سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان موافقت نامه ای را با امارات متحده عربی امضا کرد تا در فعالیت میدانهای هوایی افغانستان همکاری کند. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز گفت که مذاکرات در مورد سپردن برخی از مسئولیت‌های این میدان‌های هوایی به امارات متحده عربی در زمان حکومت پیشین آغاز شده بود. بر اساس این موافقت نامه، یک شرکت امارات متحده عربی خدمات پس از نشست و پیش از پرواز طیاره‌های مسافربری را ارائه می‌کند. غرب کابل امروز شاهد یک انفجار بود که به گفته مقام‌های امنیتی 2 کشته و 5 زخمی به جای ماند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی کابل، در توییترش نوشته که این رویداد در حوزه 18 امنیتی شهر کابل در منطقه نقاش در اثر انفجار یک تانکر گاز رخ داده. زدران افزوده که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا گفته که بر اساس تحقیقش، خروج هجولانه بریتانیا در سال گذشته میلادی از افغانستان ناکامی‌های سیستماتیک رهبری، پلانگذاری و آمادگی را نشان داده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نتایج این تحقیق که دیروز نشر شد از نبود پلانگذاری یا رهبری پیش از افتادن کابل به دست طالبان در ماه آگست یا در جریان آن پرده برداشته. پس از اعلام ایالات متحده برای پایان دادن حضور 20 سالش در افغانستان، بریتانیا هم تصمیم گرفت که افغانستان را ترک کند. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال گذشته میلادی موارد اعدام افراد در جهان به ویژه در ایران و عربستان سعودی به گونه نگران کننده افزایش یافته است. این سازمان امروز در گزارش گفت که اعدام ها 20% نسبت به سال 2020 افزایش یافته. به گزارش این سازمان، ایران صحنه بیشترین آمار اعدام بوده است، اما در چین، کره شمالی و ویتنام هم افراد اعدام شدند. و کرکت بورد افغانستان ترکیب بازیکنانش در مسابقات یک روزه و 20 اوره با زیمبابوه را اعلام کرد. رحمان الله گربز، حشمت الله شهیدی، محمد نبی، راشد خان و مجیب الرحمن در ترکیب بازیکنان شاملند. شهیدی کپتان بازی های یک روزه و محمد نبی کپتان مسابقات 20 اوره خواهند بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان موافقت نامه ای را با امارات متحده عربی امضا کرده تا در فعالیت میدانهای هوایی افغانستان همکاری کند. در مورد هدف این موافقت نامه با معین عملیاتی بخش هوانوردی وزارت ترانسپورت طالبان هم صحبت کرده ایم.
ارائه خدمات زمینی با طیارات در 3 میدان بین المللی هوایی افغانستان، کابل، قندهار و هرات است.
از عکس‌العمل تازه حقوق بشر در مورد پوشانیدن صورت خبرنگاران زن در تلویزیون‌های افغانستان هم جزئیات داریم. یک خبرنگار زن در این مورد می‌گوید:
این تنها ماسک پوشیدن نیست، این حذف تدریجی زنان از مطبوعات، آزادی و برابری است.
با یک آگاه امور سیاسی در این مورد گفتگو کرده ایم.
تا زمانی که موقف جامعه جهانی در قبال از این عملهای طالبا تغییر نکنه، بازی بنام طالبا است.
در مسائل بین المللی، از تجدید عملات روسیه بر شهر لوهانسک اوکراین جزئیات خواهیم داد. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه است. ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، موافقت نامه میدان های هوایی کابل، قندار و هرات میان افغانستان و یک کمپانی امارات متحده عربی امضا شد. این موافقت نامه زیر نام خدمات زمینی برای پروازها امضا شده. امید آخوندزاده وزیر هوانوردی ملکی طالبان در مراسم امضای موافقتنامه در کابل گفت که پس از عملی شدن این قرارداد پروازهای بین المللی به افغانستان آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان پس از گذشت بیش از 9 ماه و گفتگوهای طولانی سرانجام قرارداد مدیریت امور میدان هوایی کابل و برخی میدانهای هوایی ولایت را به روز سه شنبه با امارات متحده عربی امضا کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، در مورد امضای این قرارداد در یک نشست خبری گفت که این قرارداد در کنار فعالسازی خدمات میدانهای هوایی برای اقتصاد افغانستان یک پروژه بزرگ و مفید خواهد بود. او از تمام کشورها و اداره ها خواهان سرمایه گذاری در چنین پروژه ها برای رشد اقتصاد افغانستان شد.
هر آن کشور خارجی که در افغانستان برای سرمایه گذاری و یا امضای قراردادها علاقمندی داشته باشد، مطمئن باشند که ما امنیت سر و مال و عزتشان را تامین می کنیم. ما برای قرارداد با کشورها، اگر در بخش معادن باشد یا دیگر میدانهای هوایی باشد، آمادگی داریم.
ملا برادر گفت که پس از عملی شدن این قرارداد، زمینه رفت و آمد به داخل و خارج از کشور برای مردم عام، سرمایه گذاران و بازرگانان فراهم خواهد شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان و یک شرکت امارات متحده عربی پس از آن قرارداد را زیر نام ارائه خدمات زمینی برای پروازها امضا کردند که پیش از این گزارش های از احتمال امضای قرارداد مشترک کنترل و تنظیم امور میدانهای هوایی کابل و برخی ولایات دیگر با ترکیه و قطر منتشر شده بود. میدان هوایی حامد کرزی در کابل و میدان های هوایی کندهار و هرات شامل این قرارداد هستند. از سوی دیگر غلام جیلانی خان، معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، میگوید که پس از عملی شدن این قرارداد، امور کاری میدان های هوایی یاد شده به گونه مسلکی و استاندارد بین المللی به پیش خواهد رفت. از سوی دیگر نماینده کمپانی امارات متحده عربی گفت که پس از عملی شدن قرارداد، زمینه برای پروازهای بین المللی فراهم خواهد شد. رازق اسلم محمد عبدالرزاق، نماینده این شرکت، در مورد گفت:
در نتیجه این قرارداد، در ابتدا به شمول جامعه جهانی و شرکت امارات متحده عربی، پروازهای بین المللی که در چند ماه گذشته از این کشور به دور مانده بودند، امیدوارم که دوباره برگردند. من میبینم که این ایرلاین ها دوباره میآیند و سهولت ها هم فراهم می شوند. مسئله دوم، شناخت از سوی اتحادیه هوانوردی بین المللی است که قبلا این شناسایی موجود بود و حالا دوباره به میان می آید.
این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و به دلیل تخریب ترمینال های میدان هوایی، پروازهای بین المللی متوقف شد. اما پس از چند ماه، تنها ایران، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی پروازهایشان را به افغانستان اثر گرفتند.
همکارم مقیم نایب در مصاحبه با غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی بخش هوانوردی وزارت ترانسپورت طالبان، جزئیات این موافقت نامه را پرسیده.
قراردادی که امروز بین اداره هوانوردی وزارت ترانسپورت افغانستان و یک شرکت امارات متحده عربی به نام گک امضا شد، به نام قرارداد ارائه خدمات زمینی به طیارات در سه میدان بین المللی هوایی افغانستان، کابل، قندهار و هرات است. نام قرارداد ground handling میگن در انگلیسی، یعنی خدماتی که برای طیارات بعد از نشست و در اثنایی که در زمین است انجام میشه، لود کردن یا بار کردن کارگو، مسافر، تخلیه طیاره، پاک کردن طیاره.
یعنی سه میدان هوایی؟
سه میدان بین المللی است و در میدان چهارم بین المللی ما که مزار شریف است، یک کمپانی افغانی این خدمات انجام میده. یعنی اونجا این کار هست.
صحبت شما با قطر و ترکیه به کجا رسید؟ اونا هم در این مورد صحبت کرده بودن میدان هوایی؟
با قطر و ترکیه در یک حجم کلانتر ما صحبتهای داشتیم که اینمی خدمات ground handling یک بخشی از او خدمات بوده. متباقی بخش های امو قرارداد هنوز زیر کار ماست، همراه از او در تماس است.
خب اختلافات در این رابطه با می عقد قرارداد با قطر و ترکیه روی چی است؟
اختلافات بزرگ وجود نداره، فقط مسائل تخنیکی و بعضی گپای تخنیکی بوده که باید حل میشه.
این مسئله نظامیان هم از جزء از اختلافات است؟ حضور نظامیان؟
نه خیر، حضور نظامیان از روز اول در هیچ نوع مذاکرات و در هیچ نوع مجالس رسمی مطرح نگردیده و نبوده و حتی شامل هیچ اجندای ما نبوده.
این صحبت های شما اصلا در ارتباط به می قراردادهای میدان های هوایی با قطر و ترکیه چی شد آخر؟
مسائل ما ادامه داره. سر بخش دیگه کنترل حریم هوایی است و خدمات امنیت هوانوردی با مسافرین و با طیارات. یعنی دو بخش ها و ترمیم رنوی ها و انکشاف میادین، این هم یک بخش از دیگه قرارداد است که اینا هنوز زیر کار ماست، همراهشان در جریان مذاکرات است.
غلام جیلانی وفا معین عملیاتی بخش هوانوردی وزارت ترانسپورت طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر در عکس‌العمل به پوشانیدن اجباری صورت خبرنگاران زن از سوی طالبان گفته که وقت آن رسیده که جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان گام‌های عاجل و عملی را برداره. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید پوشانیدن اجباری چهره خبرنگاران زن با ماسک از سوی طالبان در تضاد با حق آزادی بیان و آزادی شخصی و مذهبی و عقیدتی است. این سازمان در واکنش به این عملکرد طالبان اعلامیه نوشته است. در این اعلامیه آمده است خبرنگاران افغان زن با عنوان قربانیان نقض حقوق زنان در جهان با فاجعه جدی مواجهند و طالبان همچنان سکوت اختیار کردند. در بخش از این اعلامیه آمده است که فشارهای متحد جهانی میتواند بر تصمیم طالبان تاثیرگذار باشد، همینطور کمک کنندگان افغانستان و دیگر کشورها مکلفند برای حقوق زنان و دختران زیاد کار کنند. پی دربار مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی به زور پوشانیدن چهره خبرنگاران زن از سوی طالبان را ادامه نقض حقوق زنان از سوی طالبان شمرد و به گونه انتقادی گفت این نشان می‌دهد که موقف جهان در مورد این وضعیت چقدر ضعیف است.
Is needed now and what has been needed all along is a real
حالا فقط با یک پاسخ واحد از سوی جامعه جهانی ضرورت است و موضوع حقوق زنان باید در رأس این پاسخ باشد. تمام آن کشورهایی که میگویند مانع شدن از آموزش دختران قابل قبول نیست باید همصدا شده با طالبان بگویند که شما به دنبال مشروعیت به عنوان یک حکومت هستید. پس دسترسی به آن مشروعیت تا زمان امکان ندارد که به حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان توجه نکنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه خود این را هم نوشته که طالبان به گونه مسلسل وضع کردن محدودیت در برابر زنان را ادامه می دهند. در ادامه این اعلامیه آمده که آنان دختران را از آموزش های ثانوی منع کردند، تعداد زیادی از زنان را از کار کردن منع کردند و دسترسی به خدمات صحی برای زنان و دختران را کاهش دادند و خشونت ها در برابر آنان افزایش پیدا کرده. هرچند حکومت طالبان در این مورد به تازگی چیزی نگفته، اما پیش از این ماسک پوشیدن به گویندگان زن تلویزیون های افغانستان را جبری کرده است. وزارت امر به معروف طالبان میگوید پوشانیدن چهره بخشی از حجاب است و زنان افغانستان باید آن را رعایت کنند. صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت چند روز پیش به رادیو آزادی گفته بود پوشانیدن چهره گویندگان زن اساس آگاهی دهی عامه دارد تا مردم بفهمند که کدام قسم حجاب را باید رعایت کنند. اما طالبان با این تصمیم به انتقادهای جدی مواجهند. الهه سائل که عکاس خبرنگار است و به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و به آلمان رفته است و رادیو آزادی گفت
به یقین همه ما باور داشتیم که اگر طالب زمانی در افغانستان بیاید به چنین نقطه می رسیم، آرام آرام روز به روز به اون نقطه نزدیک میشیم. این نقطه کور افغانستان است که زنها باید با ماست در مقابل رسانه ها ظاهر بشن و این تنها ماست پوشیدن نیست، این حذف تدریجی زنان از مطبوعات و آزادی و برابری هست.
در شبکه‌های اجتماعی هم به حمایت از خبرنگاران زن کمپاین وسیع از سوی خبرنگاران مرد و افراد دیگر شروع شده. خبرنگاران مرد هم به صورت خود ماسک زده و به خاطر حمایت و همدردی خبرنگاران زن در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی خود گذاشتند. همچنان بسیاری از گویندگان رسانه‌های جهانی هم به حمایت از خبرنگاران زن افغان چهره‌های خود را با ماسک پوشانیدند، اما انتقادها این است که جامعه جهانی به جای وارد کردن فشار بر طالبان تنها در حد کارهای نمایشی واکنش دارد.
دیدبان حقوق بشر در اعلامیه گفته که وضع حجاب اجباری از سوی طالبان بر زنان، به خصوص پوشانیدن صورت مجریان زن در تلویزیون ها، باید با اقدام جدی جامعه جهانی علیه طالبان روبرو شود. اما سوالی است که چه اقدامات جدی و عملی را جامعه جهانی علیه طالبان انجام داده میتونه؟ ایره در آغاز یک مصاحبه از محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی پرسیدم.
ببینین جامعه جهانی امو به اصطلاح دبل استاندارد عمل میکنن. از یک طرف اینا حقوق اساسی مردم را زیاد پشتیبانی میکنن، از دیگر طرف امی جامعه جهانی است که برای رهبری طالبا، برای او مقامات که اونا هنوز ناماشان دلست سیاس، زمینه سفرها و کنفرانسها و میتینگ ها را فراهم میکنن، منظم و مسلسل با اینا ملاقات دارن، ولی در هیچ ملاقات و در هیچ کنفرانس اینا را انتقاد نمی کنن، تعذیرات سر سفراز اینا وضع نمی کنن. این امکانات است که جامعه جهانی داره.
آیا طالبا یه ما اقدامات به خاطر از این می کنن که غرب تحت فشار بیارن؟
یقینا زبانی که شما برای ایتور یک نظام فرصت بتین و امکان بتین، اونا همه بازی ها را به اصطلاح در بیارن و طالبا ای را یک فرصت خوب میبینن. من فکر میکنم این فرصت هایی است که برای طالبا داده میشه تا اونا همی بازی سیاسی را با جامعه جهانی و پیش ببرن.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین، آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در عکس العمل به دستور طالبان برای پوشانیدن صورت مجریان زن در افغانستان، شمار از خبرنگاران و فعالان مرد و زن خارجی تصاویر با چهره پوشیده با ماسک نشر کرده و گفتند که به هدف همبستگی با زنان افغان به این کمپاین پیوستند. آیا این گونه اعتراض ها تصمیم طالبان تغییر خواهد داد؟ ما از کاربران فیسبوک پرسیدیم، از کسایی که صفحه اینترنتی رادیو آزادی را در فیسبوک تعقیب میکنند، و برخی جواب دادند. سودابه رقیه نوری گفته این گونه اعتراضات کوچکترین تغییر در فرمان طالبان وارد نمیتونه. عمر ابراهیمی نوشته با تاسف فراوان که این چهره اسلام نیست، دین مقدس اسلام دین روشنایی و ترقی است. عبدالقدوس شاب نوشته اسلام واقعی امین است. امیرا عبیدی نوشته زنده باد امدلی، باید تجدید نظر کرد. تشکر. شما چی فکر میکنین؟ میتونین که به شماره 00420221124138 نظریاتتان شما هم با ما شریک بسازین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی، صدای شما ثبت میشه و ما اون رو نشر میکنیم. رادیو آزادی. تا لحظات دیگر پیام های شما رو نشر میکنیم. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
مسابقات والیبال ولایت ننگرهار با قهرمانی تیم شهید رهبر به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات که 8 روز قبل با اشتراک 12 تیم از ولسوالی‌های مختلف این ولایت آغاز شده بود، امروز با قهرمانی تیم شهید رهبر به پایان رسید. در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم‌های شهید رهبر و خوگیانه به مسافه هم رفتند که در پایان با نتیجه 13-13 به نفع تیم شهید رهبر به پایان رسید. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها اتحاد و هماهنگی میان ورزشکاران ولسوالی‌های ننگرهار گفته شده است. لیگ برتر فوتسال در ولایت فاریاب آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است رقابت‌های لیگ برتر فوتسال در ولایت فاریاب با شرکت 27 تیم در 6 گروه امروز آغاز شده است. در نخستین دیدار این مسابقات تیم فوتسال پدیده با نتیجه 8-7 در مقابل استقلال آلمار به پیروزی رسید. همچنین در بازی دوم نیز اتحاد با نتیجه پرگل 9-1 جوانان پیروزی را شکست داد. گفته می‌شود این مسابقات به مدت 15 روز در جمنازیوم اتفاق ولایت فاریاب ادامه خواهد داشت و تیم والیبال پولند مقام قهرمانیش را در لیگ والیبال اروپا حفظ کرد. در بازی نهایی لیگ والیبال قهرمانان 2022 اروپا که شب گذشته در سلوانیا برگزار شد، تیم‌های زاکسا از پولند و تیرنینو از ایتالیا به مسافه هم رفتند. در این بازی تیم والیبال پولند توانست 3-0 تیم ایتالیا را شکست دهد و برای دومین بار در دو سال پی هم قهرمانی لیگ والیبال اروپا را به نام خود ثبت کند. به این گونه تیم زاکسای پولند چهارمین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا شد که در دو سال به گونه پی هم به قهرمانی دست یافت. از همین رو برنده جایزه $500,000 نیز شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. از تحولات در اوکراین به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. کسب و کارها در بازارهای افغانستان سرد شده، اما بازار قاچاقبران انسان در ولایت نیمروز گرم است.
20 نفر پاکستانی تای ماشین خسوار مینه که 2000 کلدار اونجا طالبا دیگه میگیره، 1,000,000 تومان از اینجا تا خود مشکل ما میگیرم.
واکنش باز هم در مورد دستور طالبان بر پوشاندن چهره های دختران و زنان گوینده.
این اقدام حکومت امارات اسلامی باعث فرار بخش فعال جامعه می شود.
اینها در مجموعه از پیام های شنونده ها. اما در آغاز، در بیش از 9 ماه گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، بسیاری از بازارها سرد شده، اما در ولایت نیمروز بازار قاچاقبران انسان گرم است. هزاران جوان به دلایل مختلف از جمله افزایش فقر و بیکاری می‌خواهند افغانستان را ترک کنند. در گزارش در این مورد با یک قاچاقبر هم صحبت شده.
افتا خود ما سال 50 تا 100 تا مسافر رد مینم.
محمود میگوید از 10 سال در گوشی از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز مسافرخانه دارد. او برای دوازاده گفت که در چند ماه گذشته کارش پر رونق‌تر شده. او افزود که مسافران که عمدتاً جوان هستند از ولایت‌های مختلف به میمانخانه‌اش می‌آیند. محمود 3 موتر دارد و چند کارگر.
هر ماشین 20-20 نفر سوار می‌نیم. طالبان 1000 افغانی 1000 ماشین می‌گیرند. مسافر ابراهیم اینم به مرز پاکستان، اونجا پاکستانی میاد. 20 نفر پاکستانی تای ماشین خسوار مینه که 2000 کلدار اونجا طالبا دیگه میگیره، 1,000,000 تومان از اینجا تا خود مشکل ما میگیرم از مسافر.
این قاچاقبر 36 ساله میگوید که در یک ماه بیش از 20 میلیون تومان ایرانی معادل 70,000 افغانی درآمد دارد. او در مورد مسیرهای قاچاق بیشتر میگوید.
مسافر مشکل میره دورا داره که کلگان که 600 پیاده روی داره، یکی خود مشکل که 16 پیاده روی داره. بعد 16 پیاده روی که میره اونجا ایرانی استاده، ایرانی تای ماشین خو میندازه، 2,000,000 تومان ایرانی میگیره. تیران، اسپان، مشهد، هر جا که مسیر مسافر بود تا اونجا میرسه مسافر. رای دیگه داریم، رای دیوال است که مسافر رای دیوال است که زخمی و کشته داره. دیوال خطر داره، مرز خطری. 7,000,000 تومان ما میگیریم که از دیوال رد مینیم.
خواستم در مورد ادعای پول ستانی مربوط به مهاجرت غیر قانونی نظر مقام های طالبان را بپرسم، اما مسئولان آنان در ریاست مهاجرین، قمندانی امنیه و هم اداره اطلاعات و فرهنگ در این مورد برای دوازادی پاسخ ندادند. اما به تازگی مولوی سردار محمد ایوبی، قمندان امنی طالبان در نیمروز، در یک نوار صوتی که از طریق اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت منتشر شده، مهاجرت غیر قانونی به ایران را ممنوع اعلان کرده است. از سوی هم عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد منع مهاجرت‌های غیر قانونی به تمام قمندانی‌های امنی ولایات رسما مکتوب فرستاده است.
کچاکی لارو بندی تاگ نور هوادونو تا بنسوی دا همدارنگا هوا کچاک برسی نور هوادونو تا خلق پا کچاکی لارو ولی دیگو پرولندی باید اقداموسی.
هنوز معلوم نیست که این اعلان چقدر تأثیر گذاشته است. آنچه معلوم است این است که قاچاقبران دیگر هم در ولایت نیمروز فعالیت میکنند. احمد خالدی 26 ساله باشنده سرپل به کمک یک از قاچاقبران محلی از بر کارگری حدود 6 ماه پیش به ایران رسید. او برای دوازاده گفت که پول انگفتی مصرف کرده است.
امروز آمدم یک 50,000 افغانی داشتم، میخواستم که ایران برم. اینجا یک چند تا امدیال پیدا کردم، در یک هتل ششته بودیم که یک قاچاقبر آمد، دما گفتن که شما را میبرم ایران پیسه بده. نفر 5 میلیون میگرم، گفت شما را میرسانم ایران. باز ما را در موتر سوار کرد، روان کرد در راه.
خالد در مورد سفر پرخطرش بیشتر گفت.
در راه ما را طالبا گفت که نفر یک چند چقدر پیسه بتین شما را باز دیر میکنم. باز ما گفتیم خیلی در خیال ما میریم ایران. ما را برد در مرز پاکستان. پاکستان که رفتیم، پاکستانی هم از ما پول گرفتن. باز شو حرکت کردیم، چند ساعت پیاده روی داشتیم. باز از اینجا زایدان، از زایدان ما را در برد در خاش، از خاش رسان ما را در تهران.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 9 ماه گذشته، 10,000 جوان یا افغانستان را ترک کرده یا هین که در تلاش ترک افغانستانند. دلایلش هم فرق میکند. برخی مثل خالدی از بر کارگری در کشورهای همسایه و برخی دیگر هم میگویند که به علت ترس از قوانین سختگیرانه طالبان. به اساس گزارش ها حدود یک ماه پیش مقام های ایرانی گفته بودند که پس از سرنگونی نظام جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از 1,000,000 مهاجر افغان به ایران پناه آورده اند. اما تمام جوانان به سر منزل مقصود نمی رسند. مسعود از ولسوالی کوبند کاپیسا است. او 7 ماه پیش رسپار ایران شد. او در مورد ماجرای سفرش براد و آزادی بیشتر گفت.
زمانی که طالبان آمدند چند مدت بعد ما یک مقدار جنس داشتیم، یک دانه گوساله و گاو بوده میره فروخته، خواستم برم طرف ایران. در مسیر تا کمپانی کابل آمدیم، کمپانی رفتم، از اوجه در مسیر که یک دو سه نفر دیگه آشنا شدم و بعدش هم امیر اقلم حرکت کردیم رفتیم طرف ایران. در مسیر خیلی جنجالا بود، مشکلات بود، وضعیت ها خراب بود، دشت و کوه و بسیار، یعنی یک رالت رقتبار داشت. زمانی که ما را قاچاقبر تا اوجه رسان بر ما تایی کرد، گفت که 7,000,000 تومن تا اصفهان شما را می رسانیم. بعد از اینکه ما اوجه رسیم بسیار به مشکلات زیاد و فرار از پلیس و صد موضوع دیگه، ما اوجه در کارخانه توسط یک دوست ما اوجه معرفی شدیم و در اوجه مجبور کار شدیم.
اما مسعود می گوید که با داستان خالی به افغانستان برگردانده شد.
یک مدت تیر نشده بود که دوباره پلیس ما را گرفت، به خاطر از اینکه مدرک نداشتیم، غیر قانونی آمده بودیم. ما را 3-4 ماه اونجا کار کردیم، حرکت کردیم، ما را گرفت، حرکت داد طرف مشهد، از مشهد رد و مرز ما کرد، دوباره آمدیم بس نیمروز.
یک گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس نشان می‌دهد که از تابستان پارسال بیش از 250,000 نفر از ایران بازگردانده شده هند. مسعودم که بازگردانده شده میگوید که آیندهش نامشخص است.
فعلا نیمروز هستیم، وضعیت اقتصادی خراب است از ما، یعنی بسیار مشکلات را دیدیم، بسیار جنجال را دیدیم. در مسیر رای هم که پس آمدیم، مصرفش تمام چیزش دولت ایران از خود ما گرفت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر شنونده عزیز از اینکه با رادیو آزادی همراه هستید. و حالا
پیام‌ها و نظریات شما.
این اقدام حکومت امارات اسلامی باعث فرار فعالین زن، کسای متخصص هستند، استادان پنتون، کسانی میدانند که در جامعه، در راستای ترقی جامعه کار کنند، باعث فرار بخش فعال جامعه می شود. تنها کسانی میمانند که نمیتوانند فرار کنند.
از صبح معلمین زنگ میزدم میگم که تمام معلمین زیر فقر و بدبختی هستند، هیچ توجهی از معاشات کمی که هست به اونو نمیشه.
من خود شخصا یک معلمم، من روزانه 60 کیلومتر وظیفه، 3 کیلومتر میرم 3 کیلومتر هم میام 60 کیلومتر. من تقریبا 2 لیتر تل پترول لیتر 75 افغانی و سکل میاندازم، فقط رفت آمد خلاص میشه. 260 روپیه معاش منه، من 150 روپیه تل میسوزنم. خب آیا دیگه چند دیگه به ما میمونه؟ آیا یک خانواده هفت نفری ما چی بخوریم؟ این حکومت اصلا هیچ توجه در این راستا نداره. نی کوپن میدن، نی یک معاش کافی داده میشه به این مامورین و معلمین. ستون فقرات کشور یک معرف تشکیل میده. اصلا معلمین، متقاعدین، تمام کارمندان ملکی هیچ ربط در سیاست افغانستان ندارن. وظیفه جن خدمت به جامعه و بس خلاص.
پیام شما نظر شماست. سپاسگزارم که با رادیو آزادی همراه بودید. شب و روزتان خوش.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان موافقت نامه را با امارات متحده عربی امضا کرد تا در فعالیت میدانهای هوایی افغانستان همکاری کند. غرب کابل امروز شاهد یک انفجار بود که به گفته مقامهای امنیتی 2 کشته و 5 زخمی به جای ماند. قماندانی امنی کابل گفته که این رویداد در منطقه نقاش در اثر انفجار یک تانکر گاز رخ داده. کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا گفته که بر اساس تحقیقش خروج هجولانه بریتانیا در سال گذشته میلادی از افغانستان ناکامی های سیستماتیک رهبری، پلانگذاری و آمادگی را نشان داد. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال گذشته میلادی موارد اعدام افراد در جهان به ویژه در ایران و عربستان سعودی و گونه نگران کننده افزایش یافته. و کرکت بورد افغانستان ترکیب بازیکنانش در مسابقات یک روزه و 20 آوره با زیمبابوه را اعلان کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پیام دیگر نشر میشه، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد چهارمین ماه آن شد، نیروهای روسیه امروز عملاتشان را بر منطقه لوهانسک در شرق اوکراین تجدید بخشیدن و به نظر می رسد که مسکو روی گسترش دستاوردهایش در منطقه دونباس و سواحل جنوبی اوکراین متمرکز شده. آرش امایون همین موضوع را دنبال کرده.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به شهروندان آن کشور هشدار داده که مرحله بعدی جنگ به ویژه در منطقه دونباس مشکل خواهد بود. زلنسکی گفته که روسیه در 3 ماه اول تهاجم خود حدود 1500 حمله راکتی و بیش از 3000 حمله هوایی بر اوکراین انجام داده. زلنسکی گفت که سخت‌ترین وضعیت جنگ امروز در منطقه دونباس است. اداره استخبارات بریتانیا امروز در گزارش روزانه خود گفته که نیروهای روسیه به دنبال محاصره شهر سیورودونسک، شهری با حدود 100,000 باشنده در سواحل دریای سیبرسکی دانس هستند و حملاتشان را بر شهرهای لشانسک و روبیجان در آن منطقه متمرکز کردند.